شروع کنیم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه هشتم بکنم، جلسه هشتم باشه. خب خدمت هستم که جلسه گذشته بیشتر و جلسه گذشته، یعنی دو تا جلسه گذشته رو کوشش کردیم توضیح بدیم که این پارادوکس چگونه یک پارادوکس تاریخی هست، پارادوکس دین و دولت جدید چگونه یک پارادوکس تاریخی هست، پارادوکس ذاتی اساساً، تناقض ذاتی اساساً نیست. بعد اشاره کردیم که متفکران مسلمان یعنی اندیشمندان ایرانی چه تصویری از رابطه دین و دولت داشتن و این تصویر چگونه تا مظفرالدین شاه هم رسیده بود. و جلسه گذشته گفتیم که مظفرالدین شاه هم دنبال چیزی بود به نام شالوده صحیح یا اساس محکم، دنبال یک چنین چیزی بود تا اینکه بتونه این بحران رو که گسل یا گسست بین ملت و دولت بود بتونن حل کنن. پس کردیم امروز اختصاصا تکیه میکنیم به دیدگاه های مرحوم آخوند خراسانی و دو تا مطلب رو با هم دنبال خواهیم کرد. اینکه مرحوم آخوند خراسانی چجوری قضایا رو میدید، ظاهر حرفای آخوند اینه که ایشون هم بحران رو در گسست بین دولت و ملت داشت میدید و باز مثل سنت فقاهتی ما دولت رو در حوزه عرف و قانون جمهور میدید، یعنی توی اونجا داشت تصویر میکرد. بنابراین امروز دو تا بحث رو خواهیم داشت که به هم مرتبطن. یکی عبارت هست از دیدگاه‌های آخوند هست در مورد این اساس صحیح یا خدمتتون عرض کنم شالوده صحیح. یکیش هم یک بحثی در خواهیم داشت در مورد مسئله تأیید، آخوند به عنوان یک مرجع دینی چجوری دولت مدرن رو تأیید میکنه. این دوتا بحث رو با هم دنبال میکنیم و در ادبیات آخوند این بحثا رو پیگیری خواهیم کرد. خدمت هستم که آخوند خراسانی یک مجموعه ازش درست کردن، آثار آخوند. این نرم افزاریه که این نرم افزار رو با مرکز کامپیوتری نور ساخته، بعد میتونید توی اونجا هم قابل سرچه، قابل کپی هست، حتی صوت هم داره. بعد میتونم که بلوش 10 تومنه میتونید هم از سایت نور دانلود بکنید توی کامپیوتر خودتون. من دارم خودم، من هم اونو استفاده میکنم چون نرم افزار خیلی خوبی هست. بخاطر اینکه شما الان اینو ببینید، من این چیزشو صفحه اولشو میارم که باش آشنا بشید که این نرم افزار هست. سلام. سلام. من حالت چطور آورد؟ خوبی؟ به این نرم افزاره هست، نرم افزار خیلی خوبیه اگر بتونید ازش استفاده کنید. نرم افزار بسیار جالبیه و کامل هم قابل جستجوه، هم مثلا شما کتاب هاشو میبینید، کتاب همش چیز هست، یعنی متن قابل پیگیری هست، متن خیلی خوبی هست. یعنی نرم افزار خوبیه که کل دیدگاه های آخوند رو تونسته یک جا جمع کنه. میتونید بهش مراجعه کنید. من هم اینهایی که کپی کردم گذاشتم توی یک صفحه جدا از همون دارم خدمت شما میخونم که کار خیلی خوبی هستش. خدمت هستم که یک بار هم بحث رو میبریم سراغ آخوند، ببینیم که این آخوند چی داره میگه. یک متنی رو ببینید، آخوند دو بار درگیر شده با مشروطه.
یکی قبل از چیز هست، به توپ بستن مجلس هست، یکی بعدشه. و بیشترین بحثای آخوند اتفاقا بعده، یعنی چیزایی که به توپ بستن، اینها احساس خطر کردن و شروع کردن از مشروط دفاع دینی کردن. یعنی سال 1000 و چیز هست 286، بعد میشه 1327، اوایل 1327 قمری هستش. بله، این آخون اونجا درگیر شده و این درگیری یک درگیری مبارکی بوده، یک راهی رو در اندیشه های شیعه تونسته باز کنه. داستان هم از این قرار هست که آخوند خب بحثایی داشت، ولی چیز محمد علی شاه که چیزو به تو بحث مجلس رو، یک تلگرام تهدیدآمیزی به نجف فرستاد. تلگرامی که تند هست، آدرس هم بگم در اون فقه فتوایی مال آخوند جلد 3 صفحه 288 هست. بعد این تلگرام بسیار تندیه، یعنی متن تندی هست که ایشون فرستاده. من تیکش رو برای شما میخونم که اون متن چی داره میگه. من تهدیداتش رو میخوام خدمتتون عرض کنم. خطاب کرده به جنابان حجج ثلاثی اسلام سلمهم الله، این این عبارت چیز هست، محمد علی شاه هست. و بعد اینطور داره میگه، میگه که به رأی العین دیدن که یکی آخوند خراسانی بود، یکی مازندرانی بود، یکیش هم نه چیز هستش، این آخوند خراسانیه مرحومه. بعد یکیش هم بله، یکی میرزا عبدالله مازندرانی هست، یکیش هم هست، نه نه یکیسی الان پیدا میکنم، نه اینا نیست، نیستش. بعد به این ستا فرستاده، متن اینطوری هست، میگه که تلگراف آن جنابان به توسط وزیر اعظم از ملاحظه ما گذشت و زائد الوصف موجب حیرت و تعجب از اندازه اطلاعات آن جنابان شد، که تنده دیگه نه، که هنوز استهزار ایشان با مفاسد خیالات دشمنان دین و دولت تصادف نکرده است. یعنی شما از مسائل ایران آشناچی نیستید، در جریان نیستید. و بعد اینطور میگه، میگه که اصناف برا ما فرستادن و به رأی العین دیدن که مجاری این عنوان نوظهور برخلاف مذهب شیعه است، یعنی مشروطه برخلاف مذهب شیعه است، و ما هم که از مشروطه دفاع می کردیم مورد اعتراض قرار دادن. آنقدر عرایض تظلم و شکوا از اطراف ممالک محروسه به دربار وصول بخشید که فی الحقیقه دیدیم ایران زجه واحده شده. اعتراض کنند به چی؟ به مشروطه. حضرت مالک الملوک جل شأنه و عظم سلطانه، یعنی خداوند، چون مشیت خاصی خود ما را بر اریکی سلطنت اختصاص بخشیده و سعادت 30 گروه شیعیان امیرالمومنین را از ما خواسته، ما نمیتونستیم خیانتی بکنیم و به همین دلیل هم به توپ بستیم مجلس رو. یعنی استدلالی که داره، میگه پشت سرش کلی از ما تقاضا کردن از علما و دیگران. بعد میگه که دیدیم که بیش از این با بدعت مزدکی مذهبان ایران همراهی نکنیم. بعد و از اجابت روحانیین مملکت و طبقات رعیت تغافل ننماییم. بعد میگه اگر این کار رو کرده باشیم، عصر ما تاریخ انقراض دین و دولت هر دو خواهد بود. این بحث رو داره دنبال میکنه و بعد یک جمله میگه که این جمله جمله تندیه. این بگذره تا ادا رو بعد اینطور میگه، میگه ما اسلام رو همش اجرا میکنیم، اگر یک نفر به موجب خط شریف مرحوم آیت الله شیرازی که مضبوط است در موقع خود را از سلسله خارج کرده و به واسطه تخطی از حدود خود و افساد در مملکت عرضه مهابت شده باشد، با مقاصد ملوکانه منافی نخواهد. این جمله رو میتونید تفسیر کنید، یعنی مفهومش اینه که سنت علما نباید در چیز باشن، در سلطنت مداخله کنن، و اگر کسی مداخله بکنه باهاش درشتی اگر شده باشه خلاف مقاصد ملوکانه نیست. بعد این بحث رو داره و آخرش با احترام میخواد بگه که شما کاری به این قضیه چی نداشته باشید. خلاصه تلگرام محمد علی شاه سه تا مطلب.
این مراجع چی نوشته بودن که در جواب؟
این مراجع نداره، این تلگرام اینجا چی نیست. بس اون فقط یکی دو تا مطلب هست، خطاب به چیز نیست، شاه نیست، ولی دفاع کردن از مشروطه شاید هم به خاطر اونه که این نوشته. خلاصش سه تا حرفه. یکی این که ما به خاطر تقاضای علما و مردم و برای حفظ اسلام چیز کردیم، این مجلس رو به توب بستیم، این یکی هست. بعد دومین نکته که در اینجا هست که علما نباید کاری مداخله داشته باشن در کاری که خبر اصلا ازش ندارن، یعنی از محتوای بحران خبر ندارن، نباید مداخله کنن. و سوم کاری نکنید که ما بالاخره بیافتیم توی چیز مقابله دیگه، یعنی چیز اون قضیه تنبیهاتی سختیه. این حرف چیز هست، حرف محمد علی شاه هست. بلا فاصله بعد از این نامه، این نامه شوال 26 هست، آیه 1324 شوال 1326 هست که این نامه چیز رفته، چی میگن تلگرام شاه رفته. خب طبعا تلگرام علما بعد دیگه، یعنی حالا یک روز دو روز چند روز بعد پیدا میکنم اونم عرض میکنم. بعد اینها اومدن یک مکتوبی دادن که مکتوب بسیار بسیار جالبیه، یعنی آره علما یک مکتوبی دادن که اونجا اومدن یک کمی وضعیت کشور رو توضیح دادن.
استاد ذهنش خیلی، یعنی با همه اون چیزایی که شما در مورد سیستم شاهی گفتید، این تلگرام کاملا مطابق انگار که کاملا آگاهه.
بله، چون که این متن رو مشیر السلطنه آماده کرده.
آها،
مشیر السلطنه که بعدها به مشیر الدوله معروف شد، اینها صدر اعظمه، بعد یه مدت رئیس مجلس شورای دولتیه، یعنی این همون کسی هست که مظفرالدین شاه رو اون چیزش رو خوند، اون فرمانه مشروطه رو. اینجا این فکرم جعفر مشیر است، بعد شد چی؟ مشیر دولت. بعد تلگرامی که علما جواب دادن، این تلگرام خطاب به مشیر السلطنه است، یعنی به شاه خطاب اصلا نکردن، گفتن که جناب مشیر السلطنه این تلگراف را به شاه برسانید.
این تخفیفی بود.
آره دیگه، این در واقع نشون میده که یک تخفیفی در چیز هست، یعنی ما با دیگه با ترسی نداریم. بعد اینجا هم خیلی دیگه خطاب به شاه نیست، بلکه اوضاع مملکت رو توضیح میده و میگه که وظیفه ما چی هست. خب اینا رو من میخونم که این پاتولوژی دقیقا عین ادبیات مظفرالدین شاه این که اینجا اومده. ببین
اونجا که مظفرالدین شاه میگه که برابط تقاضای علما منظورش آقای نوریه یا کسان
آره فرده تنها نوری نیست. بذارید فضا رو توضیح بدم.
اون طرف قضیه مهم میشه.
اون طرف قضیه میدین چیا هستن. بذارید از اجزاشو بگم اگر دوست داشتید یاد داشت. هر نامه ای که از نجف میومد در تهران رصد میشد. یک گروهی بودن دور مرحوم شیخ فضل‌الله نوری، یکی خود مرحوم شیخ فضل‌الله نوری بود، یکی مرحوم سید احمد طباطبایی یزدی بود، پسر آیت الله یزدی که مخالف چی بود؟ مشروطه بود، صاحب عروه. خب بعد این همیشه نامه هایی که از اونجا می اومد اینها رو در جوف پاکتی میذاشت میفرستاد به مرحوم سید کاظم یزدی طباطبایی یزدی که مخالف چی بود؟ مشروطه. بعد این سید احمد نامه ها رو هی داره رصد میکنه اینها رو. جالب اینه که هم تو یکی از این نامه هاش میگه که شاهزاده یعنی محمد علی شاه مخلد شماست. فرض کردید و تازه به سلطنت رسیده بهتر هست که تفقدی کنید و ارشاداتی بفرمایید و معلوم هست که احتمالاً این قوت گرفته چیز. آره این همه. بعد یک متنی وجود داره از اگر پیدا کنید توی اینترنت چه سایت نوربری علی ابوالحسنی منذر هست. خب این علی ابوالحسنی منذر یک متنی داره عنوانش هست نامه های فرزند چیز یزدی به پدر و شیخ فضل به پدر و شیخ فضل نوری
که گزارش میکرد
که اینها رو آره اینها رو یکی یکی چیز میکرد گزارش میکرد. اون الان من اگر بتونم برای شما پیدا کنم. بله بله نامه های فرزند صاحب عروت الوثقا به پدرش درباره مشروطه به شیخ فضل الله نوری این نامه هستش. اگر یا بیا که من شرمنده نشم از این دوستان. آها بله نامه این هست. این متن نامه است. تشکر. آره این نامه نامه ها رو داره اینجا میگه که چند تا نامه فرستاده و یک جاشون شما سوال کردید دارم اینو خدمتتون میگم. مثلا یکی از نامه هاش داره آشکارا میگه که ایشون مقلد چی؟ محمد علی شاه مقلد شماست. به سید کاظم یزدی میگه و حتی به پدرش توصیه میکنه که از شیخ فضل‌الله دلجویی چی بکنید. یعنی معلومه که تمام چیزها داره رصد میشه و بعد شیخ فضل‌الله پس تیم اینطوریه. دربار هست پس کرده شیخ فضل‌الله نوریه آسید احمد طباطبایی فرزند چی؟ فرزند شیخ سید کاظم یزدیه. سید ابوتراب قزوینیه نویسنده رساله معروف تنبیه الغافل و ارشاد الجاهل که رساله خیلی خیلی کلیدی ضده چیه؟ ضد مشروطه است. بعد سید ابو طالب زنجانیه که اون استخاره معروف رو میکنه برای به توپ بستن چی؟ به توپ بستن مجلس. سید ابو طالب زنجانی که استخاره میکنه و خوش میاد خوب میاد استخاره برای به توپ بستن مجلس. و بعد در گزارش پسر مرحوم یزدی اومده که تلاش های ما بیش از نصف تهرانی ها رو از مشروطه برگردونده. الان وقتش که شما اقدام کنید. یعنی معلومه که یک شبکه چیزی. حتی یک جا میگه که زحمات ما زیاد بود ولی غرض اظهار وجود نبود، فقط خواستم که گزارش بدم که چی از تهران داره میگذره. بعد نامه ها رو آورده، نامه ها خیلی، مثلا یک جا گفته که امروز کفراتی تقابل داره، کفر و ایمان. بعد موارد اینطوری در ادبیات شرف یک تیکش رو میخواستم برای شما بخونم. بله، میگه چون جمعی از اهل مجلس بابیان و جمعی دیگر فرنگی معاب شدن. بعد یک جمع میگه تعجب میکنم که چرا خیلی زود این همه مردم مرتد شدن، یعنی در قضیه چی؟ مشروطه. و این جمله در نامه دومه، میگه که چون ولیعهد مقلد حضرت عالی و خیلی معتقد است، امید است مواعظ حضرت عالی نافع باشد، خصوص در این موقع که اول کار و ورود او به مقر سلطنت است. یعنی این موقع خیلی تحت تاثیر شما قرار میگیره. خواستم بگم که این شبکه چیزا، شبکه هم دستون اومد که شبکه پیچیده ایه.
تا این داستان این که اینها مثلا نمیدونم بابی هستن فرنگی هستن، اینها رو کی اولین بار راه انداخت که قدم قویه همیشه هم هست؟ یعنی هر جا میخوای نیروی سیاسی مدرن رو تیز کنن درونن عقب هم چیزایش همین الان هم مطرح میکنن.
علتش اینه که اون موقع اینها هم فعال بودن، یه تعدادی فعال بودن، ولی بحثی وجود داشت همین که الان چه این شرایط جدید هر اتفاقی که میافته نسبت میدن به منافقین و بیگانگان. اینها کلید واژه دوران قاجار برای مواجهه با نوگرایی بابیگری. بعد همیشه میخواستن که یک جنبشی را سرکوب کنن، سه چهار تا بابی مشهور رو میگرفتن و بعد بقیه چیزو فعالان سیاسی رو میگرفتن و بعد میگفتن که بابی ها فعال شده بودن و بعد دیگه جنبش رو سرکوب میکردن. وقتی هم که اسم بابی اومد هم تجار و مردم میترسیدن چون از بابی ها، بابی ها موجود خطرناکی بودن، حالا میگم چرا خطرناکی بودن. و بعد هم چیز علما ساکت چی می شدن. مثلا پیشنهاد میکنم، چون اینا تو پرانتز ها جز بحث امروز ما هست، این کتابی هست به نام هشت بهشت. بس کردی هشت بهشت و میرزا احمد، شیخ احمد روحی و میرزا آقاخان کرمانی نوشتن. اینا به اتهام این که ترور در ترور ناصرالدین شاه نقش داشتن در تبریز کشته شدن، یعنی از استانبول اینا رو خواستن، بعد دولت استانبول تحویل داد، اینا توی چیز کشته شدن، توی تبریز اعدام شدن سال 1314. اینا یک کتابی دارن به نام هشت بهشت که خلاصه آیین بابی است. هشت بهشت در باب چهارم یا بهشت چهارمش دیدگاه های بابیه رو در مورد دولت داره توضیح میده و یکی از این توضیحات اینه که خیلی خطرناکه. میگه که چیز پیروان باب حق در واقع عفو دیگران رو ندارن، یا همه باید بابی بشن یا کشته چی بشن، و در واقع صلح مطلق تابعی از جنگ مطلقه. بسیار یک ایده ای را اینجا اینا چکار کردن آوردن. پس ببینید هشت بهشت رو توی اون لیترا پیدا کنید، لیترا، و باب چهارمش که توضیح دیدگاه سیاسی جریان بابیه است. و بعد مردم میترسیدن و بابیه چند جا هم که فعال شده بودن تخریبش بالا بود، مثلا شیرویه شما خدمتتون عرض کنم، زنجان، شیراز تخریبش بالا بود، به همین دلیل هم اینا میترسیدن. به این ترتیب هر جنبشی که در دوره چیز بود، در دوره آجار بود، همه این ها رو چیز میکردن، نسبت میدادن به چی؟ به باقیه ترشد. خب این تیکه بود که خدمتون هستم که خواستم براتون توضیح بدم. الان بریم سراغ اون تلگرافی که چیز داشت.
شیخ احمد روحی و میرزا
آقا خان کرمانی، بله اینا ببینید ادوارد برانم به اینها علاقه داره، چون اینها گرایشات بابی پیدا کرده بودن. گرایشات بابی در چیز در استانبول رایج بود اون موقع ها. یک نه در واقع مدعی دین جدید بودن که کعبش باید در شیراز بود، خانه باب، بعد ترجیح کردید و ساختار دولتش رو توضیح میده. حتی در مورد زبان هم بسیار رادیکالن، یعنی معتقدن که همه جهان باید فارسی حرف بزنن، یعنی یک چنین نگاه خیلی رادیکالی دارن.
هنرمند هم بودن، هنرمند هم بودن، میزاخان کرمانی،
بله شاعر بودن، بله شاعر بودن، نمایشنامه نویس بودن، آدم های جالبی هم خیلی پرتلاش بودن. در این حال وحشتی ایجاد شده بود و چون این وحشت ایجاد شده بود همیشه مثلا
کار میکرد
مثلا چیز را انداختن زندان، مستشار و دوله بود مادر اون صاحبی کلمه. بعد خدمتتون ارسن سید جمال اسدآبادی‌نا گفتن که اینها بابی شدن. آره همه شون با دسترس چی بود؟ دسترس بابی بود و مشتری هم داشت که فیلم. و بسیار جالبه که مرحوم آخوند خراسانی و دیگران توی این تلگرام اصلا به این کلمه بابی و مزدکی بها چی نمیدن، بحث و بردن روی استبداد و شکاف دولت رو میدن. یعنی اصلا روی این که چنین چیزی وجود نداره. اینا اصطلاحا هم در ادبیات امروز سیاسی میگن استراتژی قایب سازی تغییر، یعنی آنچه که شامگیل اصلا اهمیتی نداره، در از یک استراتژی تغییر پنهان کردن، قایب کردن. حالا متنشو میخونم، امروز دو تا متن رو بیشتر نمیتونیم بخونیم، یکی این تلگرامه، یکی یک تلگرام دیگه هست که تلگرام های بسیار بسیار مهمی هستن. چیز جمله این هست، میگه که جناب مشیر طالب، مشیر السلطنه، این تلگراف رو به شاه چی برسن. اصلا نگفته اعلی حضرت چی، هیچی توی متن نیست، البته وسط متن یک کلمه شاید وجود داره. بعد جمله این هست، اولین جمله اینه که داییان را عمر به آخر رسیده، یعنی تهدید جایی که نداره، ما سنمون خیلی بالا هست، داخل این زودی ها میمیریم، خیلی مهم نیست که شما
ما رو بکشید.
آره شما رو، یعنی بحث اینه که ما از مرگ ترسی چی نداریم، اگرچه داییان را عمر به آخر رسیده، در این میانه جز حفظ بیضه اسلام و استقلال مملکت و ترقی عباد و رفع ظلم عرضی نداریم. به این جملات چیزه؟ کوتاه و کلیدی هست. بعد میگه که ولی چون هرچی از اول امر تا کنون اقدام در اصلاح و اتحاد بین دولت و ملت کردیم، اقدام به اصلاح و اتحاد بین دولت و ملت کردیم. مفهوم مخالفش دو تا دیگه، یکی این که دولت و ملت اصلا فاصله دارن، دوم این که اصلاح به منظور اتحاده، یعنی اینا رو دوباره به هم چیکار کنیم بدوزیم. راه را از چاه نمودیم، دولت را به همراهی با ملت دعوت کردیم. ببین بحث در اینه که شما باید به خط بیایید، نه اینکه ملت باید به خط بیاد. این اینا کلیدیه. دولت را به همراهی با ملت دعوت کردیم، به هر لسان که ممکن بود مزار و مفاسد این گونه اقدامات وحشیانه را ظاهر ساختیم، مزار و این استبداد را ظاهر ساختیم. بعد چون گشته اقدامات وحشیانه تا بلکه این رشته اتحاد نگذرد و امنیت در مملکت قائم گردد. خب و این مشت از شیعه از چنگال ظلم جمعی از حکام نجات یابد. بنابراین این ایده شو داره دنبال میکنه. تیکه میخونم این ایده رو یه لحظه سلام یه لحظه گوش کنید این آیه شهرم آیه شهرم این جمله رو گوش کنید. میگه که دو تا صندلی هست بس این تیکه رو گوش کنید. یک جمله دارن، این جمله اگر با پتک در شاه میدادن بهتر اکتی بود. داستان اینه، میگه که شما کاری کردید که کشور کوچیک شده تلاش میکنیم تا این مقدار قلیل از مملکت اسلامی برای مسلمین باقی مانده و مانند ممالک از دست رفته مسجدشان کلیسا نشده. بس کردید ها؟ آره این جمله کوتاهه ولی از هر فحشی بهتره، نه از این بدتره. این جمله یه بار واسه میخونم، جمله خیلی یعنی سنجیده چی انتخاب شده. میگه تلاش کردیم تا این مقدار قلیل از مملکت اسلامی برای مسلمین باقی مانده و مانند ممالک از دست رفته که شما دادید دیگه نه، مسجدشان کلیسا نشود و احکام شریعت مطهر پایمال سلاطین کفر نگردد. خب اینو گفته وقت شاه گفته برعکس همه را دولت به وعده های ارغوبی گذرانیده. وعده های ارغوبی وعده های سرخرمن، یعنی این کار رو میکنید این کار رو میکنید ولی کاری نکرده و معمولا چیز هستش و کشی کرد دولت. این تیکرم براتون بخونم. میگه واقع شد آنچه شد و رشته اتحاد دولت و ملت یک بار گسیخت. یعنی این مجلسی که شما زدید این اتحاد به طور کلی به طور یادتون هست در ادبیات مظفرالدین شاه اینطور بود، میگفت که ما اساس صحیحی داشته باشیم که رشته اتحاد دولت و ملت وصل بشه. جای اتصالش هم کجا بود؟ این مجلسه شورای ملی. و بعد مرحوم آخوند هم میگه که دقیقا شما اون حلقه اتصالش کار کردید، همون حلقه اتصال شما زدید. این جملاتش دقیقه، یعنی میدونه که به چه چیزی. میگه که شد آنچه شد و رشته اتحاد دولت و ملت گسیخت و خائنین دولت و دین خبث باطن را ظاهر ساخت. باز بر حسب وظیفه شرعیه در مقام اصلاح کوشیدیم تا بلکه این رشته گسیخته را دوباره متصل سازیم. یعنی دوباره مجلس را برقرار بکنیم. یعنی کل حرفی که در این تلگرام آخوند هستش. خب این قسمت اول تلگرام هست. قسمت اول تلگرام چند تا حرف مهم داره. یکی این که تهدید کارساز چی نیست، دوم رشته اتحاد گسسته، سوم دولت کوچیک شده، ممکنه که این یه ذره کشورم مسجدش چی بشه کلیسا بشه، و آخرش این هست که ما باز نخواهیم ایستاد، تلاش میکنیم که دوباره این مجلس ها منظمه.
آره انگار یه جا آموزش دیدن، یه
جا آموزش دیدن. دیدم یک کلاس هم نشستم بعد
رژیم حقیقت
رژیم حقیقت زمانه هست. گاهی از زبان آخون در میاد، گاهی از زبان مظفر
ارشاد. مناظره حول همون نمادهای
هست. آخه مناظره حول نمادهای هست، استبداد هست، دموکراسی هست، دین هست، کفر هست، آزادی هست، تعریف کردید مشروطه هست، مجلس.
این خط عینیت داره و داخل متونشون کاملا برداشت
دیگه، همه میفهمن اینا چی میگن، یعنی واژه ها
ادبیات.
آره بعد دیگه ببین سوالی که کرده آخر چیز، آخر این جالبه که این موقع هم علمای نجف مشکل از روس میدیدن، یعنی میگفتن که دولت روسیه مسلط شده به چی؟ به قاجار، یعنی مثلا وی میگه در تخریب اساس اسلام را مسلمانی دونستید و تسلیط کفار روس را بر جان و مال مسلمین روا دانستید. بعد حمله دیگه سوالیه که خب میدونید در ادبیات ریتوریک، یعنی خطابی، ادبیات خطابی پرسش همیشه تهاجمی میشه و برنده، یعنی شما دیگه جواب بدید نه چی نه ما، چون شاه میگفت که شما چرا این کار کردی، اینا میگه نه این دفعه شما چی جواب بدید. سوال اینه آیا بر احدی از مسلمین مخفی که از بد به سلطنت قاجاریه تا کنون چه صدمات فوق‌العاده بر مسلمین وارد آمد؟ خب جمله روشنه دیگه،
خیلی
تنده. و چقدر از ممالک شیعه از حسن کفایت آنان به دست کفار افتاد؟ پس کرده این حرفها حرفهای تندی هست که یعنی دیگه قاجار سلطنت قابل برگشتی، قابل برگشت نیست. قفقازیه و شروانات و بلاد ترکمان و خب بعد بجز خزر و هرات و اینها، بعد بحرین اینا، غالب جزایر خلیج فارس اینا، عراق عرب و ترکستان تمام از ایران مجزا شد و تمام شیعیان غالب این بلاد با کمال ذلت به دست کفار اسیر شدند و از استفاده روحانی مذاهب محروم ماندند. دو ثلث تمام از ایران رفت و از این یک سلط باقی مانده را هم به انهای مختلف زمامش را به دست اجانب دادند. گاهی به خاطر قرض پول اینا را داره، اون چیزا امتیازات را داره، یکی یکی چی میشماره. این نامه خط فاصل علمای نجف بود با محمد علی شاه و بلا فاصله بعد از این حکم تکفیرش شده درش کردید، یعنی بلا فاصله بعد از این دیگه داره اتفاق میفته. ترجمه کردی. خب حالا اینو با هم یکم متن بعدی رو با هم مرور میکنیم. پس این نامه یک نامه سلبیه، یعنی معلومه که دیگه همکاری امکان چی؟ آره امکان نداره. بعد یک متنی اومده اون جا هیچی، اونها هم اون شبکه موافقان مشروطه بوده، مثل های بهبهانی ها، مثل های طباطبایی ها در تهران بودن، نه در تهران بودن. و بعد اون نامه ها رو معمولا به اعتبار اینها چکار میکردن؟ میفرستادن و بعضی هاش هم به اعتبار مرحوم آشتیانی میفرستادن، خاندان آشتیانی که توی مشروع که تو اون قضیه تنباکو هم چی بودن؟
بعد نجف اون وقت بخشی از خاکه؟
نه نه نجف عثمانی بودن،
عثمانی با این وجود تو شیعه بودن راجع
به ایران. بله همیشه اظهار نظر، الان هم همینطوره، الان هم شما نجف همیشه راجع به ایران
خب نه اظهار نظر بکنه، ولی این حوزه نفوذ گذشته رو دیگه نداره.
چرا الان هم داره؟ ببینید این متن خیلی کلیدیه داره دنبال میشه. یه لحظه
همون تلگرام
یه لحظه اینو گوش کنید. جملهش این هست، میگه که به حدی شیرازی مملکت و ملت را از هم گسیختند، یعنی دوره قاجار، که اجانب علناً مملکت را مورد تقسیم خود قرار داده، حصص برای خود مفروض نموده. یعنی هم روسیه هم انگلستان یادتون هست قراردادی پیدا شد به نام 1907، قرارداد 1907 ایران رو به سه قسمت چکار کرده بود؟ تقسیم کرده، منطقه نفوذ شمال، منطقه نفوذ جنوب و منطقه بیطرف مرکزی. بعد این قرارداد این داره اشاره چیه؟ این قرارداد داره اشاره میکنه در این چیز، این تلگرام بسیار جالبی. این تلگرام بعدی هم پیوست اونه، یعنی یک جا فرستاده. آره، یک جا فرستاده. خب تا اینجا اینا اومدن گزارش وضع دادن. قسمت بعدی تلگراف دو تا حکم توش هست، یعنی دو تا حکم شرعی در واقع توش هست. یکی این که از محمد علی شاه باید فاصله بگیره جامعه، و دوم که چرا نظام مشروطه مطلوبه، یعنی چرا واجبه که نظام مشروطه رو حفظ کنند. این دو تا حکم قبلی توصیف بود.
کل طایفه قجر رو دیدید؟
آره، اصل سلطنت چی؟ قاجار رو دارن. جالب اینه که در ادبیات مرحوم نائینی هیچ کلمه اشاره نمیشه به قاجار. گویا قاجاری وجود چی؟ وجود نداره. اینها ولی دارن حمله چی؟ حمله. دنبال آلترناتیوی هستن که این آلترناتیو لزوماً به معنی مشروطه، به معنی حقوقی چی؟ نیست. دنبال تغییر رژیم حکمرانی هست که براشون خیلی دفاع هم از محمد علی شاه و احمد شاه نکردن.
یه نکته رو ببخشید من بگم، یه نکته دیگه که توی این تلویزیون تکرار می‌کنم، شدت ناامنی که این روحانیون دارن حس می‌کنن. یعنی به باوریت رو گفتید، تعهدات رو گفتید، یعنی خیلی احساس ناامنی دارن.
آره آره، احساس ناامنی چون توی کشور ناامنی هست دیگه. الان در می بندید
آیا این جمعه که محارفه با مشروط محارفه تو خنده
نه 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 اون توی آخوند هست که ناینی هم آورده، آخوند جای دیگه داره.
اینجا
نه، اینجا یه جمله دیگری داره، جمله خوبیه که الان همین الان براتون میخونم و بعد متنای دیگرش رو دوباره براتون خواهم خونید. بعد جمله این هست، اون گزارشش این هست، میگه در این حال شیعیان آل محمد یک بار حرکت کردن و برای حفظ این قطعه باقی مانده از مملکت اسلامی و نجات از سفاکی و استبداد قاجار، به این جمله دیگه کلیه، حتی محمد علی شاه نیست، برای جلوی چیزه از حفظ این قطعه باقی مانده از مملکت اسلامی و نجات از سفاکی و استبداد قاجاریه با مال و جان حاضر شده و به معاونت حضرت حجت به مطلوب خود خواهند شد. یعنی جمله یعنی عقب نشینی دیگه معنی چی نداره. این اتوبان یک طرفه است و توی تئوری ها میگن اون داستان ماشین بدون فرمان چیز هست. آره، بدون فرمان و بدون ترمز، یعنی دیگه نه جایی میچرخه و نه جایی ترمز چی.
ولی دارن مقالطه میکنن. چرا مقالطه میکنن؟
چرا؟
چون اینها دارن به اساس استنباطشون استنباط سیاسیشون در برای حکومت رو تغییر میدن، بعد همه کاز و کوزه ها رو سنه قجر میشن.
آره،
دارن مقالطه میکنن.
نه مقالطه نمیکنن. حالا من جمله بعدیشون بخونم برات که جمله خوبیه. جمله بعدی داره چیز میکنه، خدمتتون عرض کنم که متن رو داره میاره و بذار اونو براتون بیارم که جمله بعدیش رو بذار همونو بخونم چون یکی که یادم میره بعد گفتگو میکنیم. جمله بعدی این تلگرام داره نظام سیاسی آلترناتیو رو داره توضیح میده، یعنی توی کار خودشون به اینجوری هستش، میگه که این متن رو براتون بخونم. میگه در تأسیس اساس شریعت مطهر، نظام جدید برای تأسیس اساس چی؟ شریعت مطهره و اعاده حقوق مغصوبه مسلمین، حقوق غصب شده مسلمان ها در تحقق آنچه ضروری مذهب است. خب این ضروری مذهب چیه؟ اینو بنویسید، این به این جمله یه خطه برات خوبه، برای همه تون خوبه. ضروری مذهب چی هست؟ این هست که حکومت مسلمین در عهد غیبت حضرت صاحب زمان با جمهور مسلمین است. تشریح جمله با جمهور مسلمین است. بعد نویسنده اینو چیز کرده، شماره گذاشته، پاورقی نوشته که در بعضی از نوشته ها اومده با جمهور است، نگفته با جمهور مسلمین. جمهور با جمهور مسلمین خیلی چی داره فرق میکنه، یعنی آره، یعنی جمهور اونی که در یک جامعه هست ممکنه که مسلمان هم نباشه، یعنی مسلمان باشه و چی؟ غیر مسلمان هم باشه. بنابراین
این چیزه نیاز به فرقا نداره
چی؟ چی؟
غیبت
چرا؟ چرا؟ چون که قبلش یادتون هست پارادوکس از کجا ناشی شده بود؟ از اینجا ناشی شده بود که مرحوم شیخ فضل الله نوری گفته بود که اساس اسلام بر چی هست؟ دو چیز، نیابت در امور نبوتی و سلطنت. اساسش اینطوری بود دیگه، نه؟ باش، یعنی کلش اینطوری بود چون حرفی داشتی. آره، بعد این میخواد بگید که ضروری مذهبه. ببینید، ضروری مذهب هست که حکومت مسلمین در عهد غیبت با جمهور چی؟ مسلمین. خب اینو مفرداتش رو یک کمی توضیح که توضیح میدن. تشکر.
خب پاورقیه
نیستندش کیه؟ پاورقیه نگفته، اینجور گفته. گفته در روزنامه واقعات که اون موقع میومد نوشته با جمهور از مسلمین. در تاریخ بیداری نوشته با جمهور بوده. یعنی تلگراف در سه جا متفاوت چی شده؟
نقل شده
یا ثبت شده. آره، یعنی یک جا نوشته جمهور مسلمین،
چون تاریخ بیداری با فضل الله اینا خیلی مخالفه.
آره، یک جا نوشته جمهور مسلمین، یک جا جمهور از مسلمین، یک بار جمهور خالی خواسته. یعنی این که من خوبیش اینه که این امانتی ها رو داره چکار میکنه؟ حفظ میکنه تا خواننده یک کمی این فاصله واژه ها رو بتونه راه داشته باشه دیگه. هستی
کدوم قوی‌تره؟
ببینید الان من می‌خواستم بگم که این تیکه رو
عموم مسلمین رو
ها
بعدش دوباره میگه عموم مسلمین رو به تکلیف خود
اون امور مسلمین اشکال نداره، چون که یک مجتهد دینی نمیتونه به غیر مسلمان فتوا بده، اما میتونه به مسلمان فتوا بده، بگه که این مال غیر مسلمان هم هست. یعنی چون این چیزی اون، یعنی اون تو کادره، یعنی تکنیکی هم چی واژه رو به کار بردن. نمیتونه یک مرجع دینی به یک کسی که اصلا خارج از مذهبش هست یک حکمی چی حکمی بگه. خب بذارید این تیکه رو مفرداتش رو با هم یک کمی بخونیم، چون اینجا نیست دیگه، نمیتونید پیدا کنید. ببینید مفهوم ضروری چی مذهب، مفهوم ضروری مذهب چی هست، اصلا ضروری مذهب به چه چیزی دارم میگم. ضروری مذهب اینطوری هست، میگن که هر مذهبی یک سری احکام داره که اختلافیه، مخرج کردید. یک سری احکام داره که احکام ضروریه یا اتفاقی، و بعد انکار این احکام اتفاقی مورد ارتداد فرشگرده. انکار این احکام اتفاقی موجب چی هست؟ ارتداد هست. میگن همیشه میگن که هیچ حکمی دارید منکر ضروری مذهب چی هست؟
مرتد.
مثل نماز، چون منکر ضروری مذهب، یا مثل خمس، مثل زکات، میگن ارتداد میاد. مرحوم آخوند خراسانی طبق سنت شیعی که اشاره کردیم گفته بود که ما دو جور قانون داریم. این که قانون الهیه که قانون توی جمهور، و بعد اونجا آورده بود که سلطنت جز قانون چیه؟ جمهوره. مرحوم آخوند با تکیه بر این سنت گفته که این که حکومت جز عرفه در دوره چی؟ غیبت، و جمهور مردم باید روش تصمیم بگیره، این از ضروریات. و بنابراین منکرش چی هست؟ منکرش میشه مرتد میشه، و در واقع باعث خروج از چی میشه؟ خروج از اسلام میشه. این تا اینجای قضیه ما دو تا چیز داریم، دو تا حکم ارتداد داریم. یکی مرحوم شیخ فضلان نوری بود، میگفت که هر کس انکار کنه این اصل رو مرتده، و احکام اربعه ارتداد هم براش چی هست؟ براش باره. میگه احکام چهارگانه ارتداد چی هستش؟ یکی قتل هست، یکی طلاق زنش هست، همسرش، یکی تقسیم اموالش هست قبل از کشتن حتی، و یکیش هم توبهش قبول چی؟ قبول نیست، یعنی قابل برگشت نیست. اینو میگن حکم منکر ضروریه چی؟ مذهبه. بنابراین ما میبینیم که در یک اتفاقی در مشروطه رخ داده، و دو تا گروه هر دو تاشون باور سیاسی خودشونو ضروری مذهب تلقی چی؟ ضروری مذهب تلقی میکنند. خب بعد بستگی داره که از این پس چه اتفاقی بیفته، چون هر دو طرف خودشون شرعی بعد حق اینجوری تلقی دارن میکنن. این تیکه کلیدی هست. یکی دو تای بحثای بعدی رو هم براتون میخونم که ببینید که چجوری هست.
بسیار آدمی شناسیه بر واقع حوزه‌ای که صورت میگیره راجع به این مسائل آسیب شناسی نشده که به هر حال بزرگان حوزه اون زمان دارن مسائل سیاسی رو گیره مطرح میزنن در دو جبهه متناقض و این
چرا
تاریخ روحانیت
چه لحظه چرا یک بحث خیلی زیادی شده، یعنی توی تنها مال این دوره نیست، تقریبا میشه گفت که زمان مرحوم نراقی هست که حدود 60-70 سال قبل از مشروطه است. نراقی بر اثر وبا 1245 قمری فوت کرده. انقلاب مشروطه 1324، یعنی عملا 80 سال چی میشه؟ 80 سال قبل میشه. ایشون اتفاقا یک مقاله نوشت، اون مقالهش این هست که در چه صورتی منکر ضروری مذهب مرتد. یعنی چون مناقشه مال 80 سال قبلش هم چی بود وجود داشت، و اینا یکی یکی داشتن می آوردن. اما با همه اینها اصلا این که آیا میتونه دو تا چیز متناقض همزمان ضروریه چی؟ ضروری مذهب باشن، هنوز توضیح روشنی نبود، و اولین باره که داره توی چیز توی یعنی یک نوع مذهب علیه چیه؟ آفرین، یک نوع مذهب علیه مذهبه، و این نشون میده که ضروری مذهب داره عوض میشه. یعنی چیزی که ضروری مذهب بوده الان داره عوض میشه، ضروری مذهب حساب نمیشه، آنچه که ضروری مذهب نبوده داره ضروری چی میشه؟ ضروری مذهب میشه. در ادبیات پروتستانی هم چنین چیزی وجود داشت. مثلا بذار توضیحی براتون بدم. آقای شهریار گوش میکنیم، در شرایطی که جایی تحولات مذهبی در آستانه یک شیفت هست، اونجا ما مفاهیممون تداخل میکنم همیشه. نمونه شو در پروتستانتیسم و کاتولیسیسم که داشتیم، طبق نظر کاتولیک ها انسان ها ذاتاً نابرابر چی؟ بودن رجی کردیم. و طبق نظر پروتستان ها انسان ها ذاتاً چی بودن؟ برابر بودن و هر دوتاشون هم اینو ضروری مسیحیت تلقی چی؟ ضروری مسیحیت تلقی میکردن. یعنی الان شما ادبیات جان لاک را ببینید، میگه که برابری ضروریه چیه؟ آفرین، ضروری مذهب. و بعد ادبیات کاتولیکی رو ببینید، این نابرابری ضروریه چی هست؟ پدر سالاری. یعنی دو نفر بودن، فیلمر بود و لاک، هر دوتاشون ادعای مذهب میکردن، هر دوتاشون هم ادعا میکردن که حکومت پدر سالاری ضروری مذهبه، دموکراسی هم ضروریه چیه؟ ها؟ مذهبه. و این باعث شد که در ادبیات اروپایی در واقع پروتستانتیزم یه قسمت اروپا را گرفت، کاتولیسیزم یه قسمت چی؟ اروپا را گرفت. ولی در ادبیات ایران چون این تفکیکی نتونست چی؟ نتونست به طور کلی رخ بده. یعنی ما نتونستیم یک حوزه علمی پروتستان یک حوزه علمی چی؟ شبیه کاتولیکا داشته باشیم، یا بگیم یک حوزه علمی نوگرا یک حوزه علمی چی؟ سنتی نتونستیم داشته باشیم و تا کنون هم نتونسته شکلی بگیره. اما اون مقطع چیز غیر عادی نیست. یعنی جایی که شیفتی در ادبیات سیاسی و مذهبی داره رخ میده، واژه‌ها دقیقاً در مقابل هم چی؟ دقیقاً در مقابل هم قرار میگیرن و شاخ به شاخ هم اتفاقا میشن. الان هم اینجوری توی اینجا هم شده. این خیلی رفتی نداره که این مناقشه رو باید هر چی بکنید. معنی قضیه اینه که یک جاده از این طرف حرکت میکنه، یکی از این طرف، یک جا با همدیگه موازی چی خواهند شد و مشروط نقطه تلاقی چیه؟ تفسیرهای نوگرا هست با چی؟ با برد. چون که در ادبیات اینها یادتون هست در اول کلاس با هم صحبت کردیم، دو تا بحث خواهیم داشت. یکی این که چگونه اساس صحیح رو تأسیس کنند و نگه دارند، یکی هم چیزی به نام مسئله تأیید. یادتون اول جلسه چی؟ اشاره کردیم مرحوم نائینی آخوند خراسانی برای مشروطه تأیید رو از کجا میگیره؟ از دو جا. یکی از نظریه مرحوم شیخ انصاری هست که نظریه چیه؟ تعطیله. یکیش هم این سنت تاریخی که حکومت رو به افتی میفرستادن و میگفتن سلطنت قانون جمهوره. یادتون هست؟ و بعد از این دوتا ایشون این تأیید رو داره چکار میکنه؟ داره میگیره که این حکومت جمهور مبنای چی داره؟ مبنای ضروری مذهب هست. این بحث رو داره دنبال میکنه. خب این نکته بود که خواستم خدمتتون بگم که چگونه مناقشه داره حرکت میکنه. بذارید یکی دوتا بحث رو باز ادامه بدم که شاید باز به درد دوستان بخوره. در 15 سفر خدمتون عرض کنم که 1307 یک تلگرامی رو اینا فرستادن، مرموم آخوند اینا فرستادن و اونجا سه تا خواسته رو گفتن که واجب شرعیه. و یکی احقاق حقوق مرسوبه، یکی افتتاح پارلمان یکیشم اجرای قانون اساسی و رفع ظلم رفع کرد. اینها رو گفتن که اینا اون از طرف نجف
همون
احقاق حقوق قصد شده، افتتاح پارلمان و اجرای قانون اساسی و رفع ظلم. این رفع ظلم همین مال اجرای قانون اساسی. و بعد میگه که در صورت که مقاصد ملت حاصل و به آمال خود نائل شوند، به طبع صلح خواهد شد. یعنی در غیر این صورت صلحی وجود نخواهد داشت، چون میدونید که جنگ بود دیگه، مجاهدین برای مشروطه چی داشتن میگه
تصدیح هم فتای جنگیه، تصدیح
هم فتای جنگه. و تازه جای دیگه میگه که علیون تلاش در دست این سفاک جبار مثل جهاد در رکاب امام زمانه. یعنی این فتوا مال آخونده که میگه علیون تلاش در دست این سفاک جبار در حکم محاربه چیز جهاد در رکاب امام زمان است. شب این فتوای جنگه، فتوای مهمی است که داره اینا.
من این ضروری دیدید چون مال همون موقعیت دیگه نه؟
چی؟ نه فقط این یک حکم اینجا گفت که از ضرورت دین هست که در دوره خیبر حکومت آره اون کلیه اونو گفته ضروریه چی؟ اینجا ببینید کلمه واژه مهمه، گفته سفاک، سفاک خونریز، هر کس در بین مسلمان ها خون بریزه چی هست؟ قصاص میشه دیگه. یعنی این چیز اضافی اصلا چی؟ نگفته هر کس که قاتل به عمد هست باید قصاص بشه، اصلا اینا گفتن. یعنی چیز خارج از کادر حرفی چی؟
آیده تو
فتوا داخل هم تلگراف مستقل دیگه است برای که براتون آدر چه میخواد برات میدهم آدر چه براتون میدهم که یکی براتون مهم هستش. خدمت نرسم که یکی دو تا نکته خیلی چیزی هم براتون میخواد که اون چند تا نکته هم اهمیت دارن و شاید خواندنش. یک اهالی همدان یک سوالی کردن از علمای نجف که این سوالشون دوتا سواله در واقع، که این دوتا سوال هم سوالهای جالبی هست. یعنی جوابی که بهش دادن جواب معنی داره که ازش میخونیم. به این جمله سوال این هست، میگه که دو عنوان دیگر انتشار دادن بعد از بذار کلش رو بخونم. میگه که تا در عرضه میدارد تا دارالشورا و دربار ملی بود. دربار ملی ببینید اون موقع یکی درباره یه یکی درباره چی؟ ملیه. دارالشورا درباره چی بود؟ آفرین. میگه که تا دارالشورا و دربار ملی و فقن الله لتجدیده، که خدا به ما کمک کنه دوباره اونو چکار کنید؟ احیا کنید. بود مستبدین مندوبان و وکلا را به بابیت و بیدینی قصد می نمیدن. خب مستبدین می گفتن که نمایندگان یا بابن یا چی؟ بیدین هستن. قصد نمیدن یعنی تمام کفر زدن. خب و بعد نگاه کنید میگه الان که چون اون دیگه گذشته دو تا عنوان جدید رو چکار کردن؟ انتشار دادن. دو عنوان دیگر انتشار دادن. یک این دوتا عنوان رو میخونم. یک آنکه اساس مشروطیت و اصول قوانین اساسیه منافی با شرع اسلام. یعنی گفتن که این یک یعنی اینا کی منتشر کرده؟ طرفداران مرحوم شهید شیخ فضل‌الله نوری و آقای آسید احمد و دیگران. خب گفتن که منافی با شرع است، لذا دولت قبول مشروطیت نباید بکنه. خب این تا اینجا اومده. دوم هم که مشروطیت موافق مزاج حالیه اهالی مملکت ایران نیست، یعنی این هم
هم اول هم شر
نه
هم تنها هم به شر داره هم به اول
فراتر از اول حتی به روانشناسی سیدن به روانشناسی مردم هم گفتن که به واسه جهالت و بی‌علمی عموم مردم هنوز مشروطه برای ایران چیه؟ زوده. پس دو تا شبهه وجود داره، یکی مشروطه شرعی نیست، یکی مشروطه مناسب و حالیه ایران نیست.
بعد عادت رو داره مطرح.
آره آفرین، عادت رو. اون از اون پنج تا عادت داره مطرح میکنه. بعد اینا جواب دادن، جوابشون جالبه. یعنی میخوام اون جواب رو بخونید که از امروز اون رو تحصیل میکنید. جواب این هستش.
جواب
مرحوم آخون میده که هم آخون میده و هم ولی این جواب اختصاصا فکر کنم که مال آخون ده. یعنی کلن مال آخون ده.
این سوالی که افتیم بخیم که سامیم
جمعی از مردم همدان این سوال رو کردن در مورد در باره مشروطیت هستش. خب ها؟ ولی من چیزه فراتر از آره فراتر از این هم. خب اینو براتون بخونم براتون بخونم ببینید که اینا چی داره. یه مرحوم آخوند اینا میگه، میگه که ولی از اول انعقاد دارالشورای کبرا اغلای ایران و موثقین و متدینین مؤمنین از علما و سادات وزرا اعیان تجار خب کسبه و قاطبه بلاد محاسن مجلس و ثمرات خیریه آن را متواترن به ماها نوشتند خب سیما ایرانیان مقیمین خارجه اونها هم چکار کردن؟ گزارش هایی دادن و بعد اضافه میکنه خودش و ما خودمان نیز در حقیقت سلطنت سلطنت استبداد و سلطنت مشروطه تمام قر چیز تفکر تمام و قررسی کامل نموده اینک بسنجیدیم از کردی و حالت حالیه ایران را در این قرن با قرن سابق به دقت مقایسه کردیم، یعنی قرن بیستم را با قرن نوزدهم ایران مقایسه کردیم، متضح گشت یعنی روشن شد که اگر مسلک ظالمانه و طریقه قدارانه سابقه تغییر داده نشود انقریبا این شعبه از سلطنت اسلامی مزمحل و منقرض خواهد شد. یعنی ایران به این توصیفه. پس به مقتضای تکلیف شرعی که بر عهده داشتیم رفتار نموده آنچه متعلق به تأسیس دار و شورا بود نوشتیم که و بعد گفتیم که مخالفت همین مجلس منعقد در بهارستان حرام و محاربه با صاحب شرع است. یعنی اینجوری داره این قسمت رو داره توضیح و حتی اضافه میکنه، میگه هر کس علیه مجلس قیام کنه در علیه مجلس قیام کنه در اداد قشون یزید ابن معاویه است. یعنی تا این حد این چیزو آره سمبولیک هم این بحث آوردن و بعد کلی حرف داده، اما یک تیکه آورده که چون من اون تیکه رو دوست داشتم برای شما بخونم نگه داشتم علامت زدم اون تیکر رو. جمله این هست، میگه فتواشونه امروز علمای اقلای عالم متفقن که مقتضیات این قرن مغایر با مقتضیات قرون سالف است. اینا از لحاظ فقهی اگر گفتی چی میگه؟
مقتضیات
یعنی الفاظ مضمون به معنی چیه؟
عرفیشون
هست. یعنی چی؟ یعنی عقلای عالم اگر چیزی میفهمن از باب ملازمه شرعیه، حکم شریعت هم چیه؟ ها؟ ملازمه عقل و شرع، حکم شریعت هم
همین.
پس اگر عقلای عالم متفقن که مقتضیات این قرن مغایر با مقتضیات قرون سابق است، اینجا فقط ایران جهان داره عوض میشه. یعنی به لحاظ نظم سیاسی جهان داره چی میشه؟ عوض میشه و این عرف عقلای جهانه. و چون عرف عقلای جهانه، شریعت هم باید رو چکار کنه؟ اونو قبول کنه.
مخالفتی هم با شهر در این حال نداره؟
نه نه، حالا بحث سر اینه. یعنی میخواد مرحوم آخوند دیگه قضیه از ایران چکار کرده؟ عبور داده. مسئله بر میگرده به تجدد. یعنی داره جهان عوض چی؟ داره جهان عوض میشه. بعد جمله رو دیگه راجع به ایران نمیگه، میگه هر دولت و ملتی در امور عرفیه و خب موضوعات خارجیه، به این با شر کاری چی؟ نه، در امور عرفیه و موضوعات خارجیه از قبیل تسطیح طرق و شوارع، یعنی ساختن خیابان ها، تجهیز لشکر زمینی و دریایی، بریه و بحریه به طرز جدید و آلات جدیده و تأسیس کارخانجات که سبب ثروت ملیه است به وضع حالیه نکنند و علوم و صنایع را رواج ندهند، به حالت استقلال و حفظ جلالت انفراد مستقر نخواهد بود. یعنی خودش دور خواهد افتاده از این که آی دکتر طباطبایی میگه که حرف خوبی میزنه و آی دکتر سید جواد طباطبایی اینجا میگه اینطور میگه، چون میگه که ایران اگر از جاده تجدد چی بشه دور بیافته، دیگه بهش وصل شدنی چی؟ وصل شدنی نیست. این جمله قشنگه دیگه، یعنی جمله درستیه. مرحوم آخوندم دقیقا همین چی؟ همین حرف رو میزنه. میگه دولت که این کارا رو نکنه و خودش رو منفرد بکنه مستقر که نخواهد بود. و این جمله کلیدیه. بنای بر مسلک قدیمی جز اضمحلال و انقراض نتیجه نخواهد داد. بقای بر مسلک قدیمی جز اضمحلال و انقراض نتیجه نخواهد داد. یعنی در دنیای جدید با نظام قدیم نمیشه زندگی چی؟ زندگی کرد. و شریعت هم مانع نیست. چرا این کار رو انجام چی؟ نمیدن. چون قبلا گفت که اینا بخته چیه؟ جمهوره. و بی خودم به مذهب اینو نبندید که نه تنها مذهب از بین میبرید، خودتون از بین میبرید، مذهب هم چی؟ از بین میبرید. بالاخره با دنیای مدرن نمیشه چیزی سیاست سنتی رو چیکار کرد؟ سیاست سنتی رو حفظ کرد. بحثش دقیقه. بقای بر مسلک قدیمی جز از مهدار و انقراض نتیجه نخواهد داد. پس تأسیس این امور محترمه حفظ بیضه اسلامی است. یعنی تجدد خودش به معنی حفظ اساس چیه؟ اساس اسلام است. و در معنا این اعمال یک نحو جهاد دفاعی که بر عامه مسلمین لازم است، بلکه در شرعیات اهم از این نیست. یادتون قبلا گفتیم که شرعن سیاست به عهده عرفه و الانم میگه که شرعن این واجبه که این عرف عوض بشه چون عرف عوض شده. کلا توی ایران هم باید چی؟ باید عوض بشه. یعنی از نظر شرعی چیزی مهمتر از این نداره. عرف و عشقانی چی بشه؟ عوض بشه. عرفه. دست ما درد نکنه. ببین این نتیجه تلگرام دیشب ها. بعد ایشون این جمله رو داره میگه. بله، و برهای بر مسئله قدیمی جز از محلال انقراض نخواهد داشت. پس تأسیس این امور محترمه حفظ بیده اسلامی است و در معنا این اعمال یک نه جهاد دفاعی است که بر عامه مسلمین واجب و لازم است. اینو میگن مکانیزم تأیید، یعنی دفاع شرعی از یک انقلاب عرفی که داره چی میشه؟ رخ میده. چرا این دفاع لازمه؟ چون که اگر این بنا عوض نشه شریعت هم خواهد رفت. خب یعنی نه تنها کشور میره، هر کجا که کشور رفته شریعت هم شده رفته دیگه. بنابراین حفظ کشور واجبه، چیز حفظ شریعت واجبه و به خاطر این حفظ کشور هم واجبه.
بنابراین خود یه ملازمه بین
تعارف بیدو داره، ولی این ملازمه به معنی شرعی شدن حکومت نیست. جمله بعدیش رو بخونم که تعطیل کنیم. میگه در شرعیات اهم از این نیست و همه کس میداند دول کفر از همین طرق ترقیات کرده، یعنی از طریق تغییر نظام حکمرانی چکار کرده؟ ترقیات کرده. دست تطاول و تقلب به خاک مقدس اسلامی گشوده. پس امروزه تکلیف عموم مسلمانان قهرن همین است که ترک مسلک خبیث استبداد نموده و در تحصیل این مشروع که اقامه دارالشورای ملی و اجرای قانون مساوات قرآنی باشد غایت جهد را مبذول دارند تا از برکت آن بتوانند حفظ سلطنت اسلامی را نموده باشد.
سلطنت
اسلام، یعنی سلطنت در جامعه چی؟ اسلام. اینها رو داره میگه بله. و بعد میگه امروزه قهرن عامه مسلمین بر این وظیفه شرعیه عقلیه. شما نگاه کنید، در این وظیفه شرعیه عقلیه محض حفظ استقلال مسلمین مکلف. یعنی عقل داره میگه اونا راهی طی کردن بر ما مسلط شده، اون راه راه درستیه، باید چکار کنیم؟ اون راه رو طی بکنیم. یعنی این جالبه،
عرف دشمنمون رو بگید.
بله، یعنی اونی که تغییر عرف حکمرانی در جهانه، عرف عقلا چی شده؟ عوض شده و بنابراین شده وظیفه شرعی عقلی محض چی؟ آره، محض حفظ استقلال هستش. این جمله هم آخرین کلمه مونه. میگه سلطنت مشروعه و مشروطه و عدالت و مساوات در کلیه امور حسیه، اون یادتونه اون موقع شما میگفتید به شرع اقرب از استقلال است. ببین میگه که سلطنت مشروطه و عدالت و مساوات در کلیه امور حسبیه به شرع اقرب از چی هست؟ استبداد. یعنی از نظر شریعت حکومت مشروطه نه تنها در حقوقا، حتی در امور چی؟ حسبیه، که امور حسبیه جز حقوق چی؟ نیستن. حتی در اون هم مشروطه بهتر از چی هست؟ استبداد هست. بعد آخرش میگه علتش اینه که با یک عقل نمیشه به جایی که رسیداره. بدیهیز عقول عدیده جهات خفیه که نه اشیا را بهتر از عقول عدیده که نه جهات خفیه اشیا را بهتر از یک عقل ادراک میکنه. یعنی چن عقل نه تنها در حوزه حقوق حتی در امور حسیه هم مفیدتر از چی هست؟
یک
نفر هست. و بعد جایی دیگه میگه حتی اون یک نفر اگر مسئول باشه فقیه باشه میتونه باشه اینجا میگنده
آدم رو جواب نمید.
آم؟
اینجا تماما توضیح داد که چه ضرورتی داره و ما چه باید مشروطه باشه و چه همه رو توضیح داد. ولی اون اشکال اما تو سوالی که احالی قلبی بودن
احالی ببین قلبی نه همه دان قلبی هم از من نمیپرس
احالی همه دان پرسیدن سوال درباره عادت
اون رو میگی جواب نداد. چرا یه جواب داده من برات بخونم؟ آره یکی کلمه بخونم تا چای رو گوش آره یه لحظه گوش کن بچه ها. اما جواب مسئله دوم که عدم صلاحیت و استعداد اهل ایران باشد برای مشروطیت اگر که راجع به شر نیست و از وظیفه دعاگویان که خارجه. اما یکی دو نکته میگه، میگه این نکاتی گفته که جلسه بعد شما میکنی بهش میفرده. خب تا جلسه